بعضی اشتباهات هم هستن که خیلی بزرگن، هیچ وقت هم بخشیده نمیشن.
رادیو سوای عزیز، خوش اومدی به کلاس ما. از مدارس ایران به میناب سلام. این قسمت تقدیم می شود به شهید سامان کریمزاده، متولد 1397. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع انشا تولد. ما روز تولد خود رو دوست داریم، اما خانم اجازه بدمون میاد تو فوت کردنشم کسی به ما کمک کند. ما دیگه بزرگ شدیم، یه آتیش کوچولو رو میتونیم خاموش کنیم. پارسال به ما خوش گذشت چون مادرم اولویه درست کرد و دوستانم را به خانه دعوت کرد برای تولد. مبینا با انگشت کیک را برداشت که کارش خیلی زشت بود، ولی منم امتحان کردم، خیلی باحال بود. خانم اجازه، به نظرتون کادوی پارچ و لیوان مناسبه که زنمو برای تولد ما آورد؟ ما میخواهیم از همین انشا به آموزش و پرورش بگوییم در روز تولد بچه‌هایی که پدرشان بیکار شده است، هدیه ای از طرف پدر بدهد. چون یک بار بابا بیکار بود و کلی قصه خورد که نتوانست برای من کیک بخرد. پایان. دیگه بزرگ شدیم، یه آتیش کوچولو رو میتونیم خاموش کنیم.
تو خلوتم نشسته بودم، داشتم انشای ای گل دخترم گوش میدادم. ما یه معلم مینابیم، دلم به صدای قشنگ همی بچه ها زنده. دختر مهربونم، انشای قشنگت درباره تولد با دلی که هم میخندید و هم گریه میکرد شنیدم. عزیز دلم، اونجایی که گفتی دوست داری خودت چما رو فوت کنی چون بزرگ شدی و میتونی یه آتیش کوچیک رو خاموش کنی، دلم لرزید. آره دخترم، شما بچه ها خیلی بزرگید، اما جیگرم کباب میشه وقتی یاد آتیش کینه و نامردی دشمن میافتم که تو مدرسه مینا بپاشد. همو آتیش بیرحمی که نزاشت سامانها و بقیه هم کلاسی های مظلومتون بزرگ بشن و شمای تولد سالای بعدشون فوت کنه. خاطره اولویه و ناخونک زدن و تو و مبینا به کیک چقدر شیرین بود. ای خنده ها و شادی های کلاس درس همو چیزیه که دشمن تاریک اندیش چش نداشت ببینه و خواست از ما بگیره. کادوی پارچ و لیوان زنمو هم خوب از سر مهر و سادگی عزیزم. اما او پیشنهاد طلایی به آموزش و پرورش برای خوشحال کردن بچه هایی که پدرشون بیکاره نشون میده چقدر روح بزرگی داری. ای که نمیخوای هیچ پدری تو روز تولد بچهش قصه بخوره و شرمنده بشه، همون مرام و معرفت خالص مردم من.
از شما عزیزان ممنونم از اینکه امروز ما و برنامه خودتون یعنی دوباره بهار دوباره ایران رو همراهی کردید. ما تو این روزا و شبای سخت ولی شبای همراهی، وحدت و همدلی باید بدون اشتباه باشیم. باید مطابق دستورات رهبری عمل کنیم. حکم ایشونه. ما نباید از ایشون سبقت بگیریم که این کار خطای بزرگیه. باعث میشه همدلی توی جامعه دچار مشکل بشه. لطفاً فردا هم رأس ساعت 10 صبح شنونده ما باشید. در ضمن به اطلاع شما همراهان عزیز میرسونم که اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:01 است. اوقات خوشی داشته باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
آقا جون دارن از اون میگن، میشنوی؟ نمیخوای نماز بخونی؟
به کدوم طرف؟ کجا باید وایستم؟ قبله کجاست؟ بهش چی بگم؟ چجوری باید حرف بزنم؟
یه جوری باز درد دل میکنم که انگار فقط تو برای منی، که انگار فقط بنده تو منم، که انگار فقط تو خدای منی. همیشه بهت غور دادم ولی یه وقتایی تو امتحان رد شدم. تو پای بد و خوب من بودی و من از دست خوبی تو بد شدم.
همین حالا در اوج روشن‌ترین ساعات روز لذت حضور ما را فرا می‌خواند. نوری معنوی بر قلب زمین میتابد و سایه آرام بر دل منتظران. این لحظه رجوع است، لحظه وصل دوباره. به استقبال این ندای آسمانی میرویم در قرار بندگی.
قمیست از قربت آدم ها، دلم قرصه که تا تهش با منی، همه دنیا حتی از اندوشم، تو نزدیکتر از رگ گردنی.
آسمان را به ضیافت چشمانت فراخواندم در لحظه ای که غزل چاره دلتنگی است. نبض ثانیه ها به شماره افتاده و باد عطر پیراهن تو را در رگ ثانیه ها می ریزد. دنیا با تمام هیاهویش سکوت می کند به احترام این عاشقانه، به احترام این قرار بندگی. به نام رزاق کریم، خدایی که سفره‌دار تمام جهانه و بی‌منت فرصت دوباره زیستن رو به ما ارزانی میکنه. سلام. سلام به شمایی که نبض دلتون با تپش‌های انتظار برای اذان میزنه. شمایی که گوش به زنگ قشنگ‌ترین فراخوان عالم هستید تا تمام هیاهوی دنیا رو پشت مرزهای سجاده جا بذارید. چقدر این لحظه ها تماشاییه وقتی با اشتیاق بساط بندگی پهن میکنید تا روبروی یگان محبوب عالم زانو بزنید و غبار خستگی‌های روز رو با زلال وضو بشویید. خوش به حال سجاده هایی که قرار میزبان نجواهای ناب شما باشن و خوش به حال قلبی که یاد گرفته وسط شلوغی زمین راه آسمون رو اینقدر قشنگ پیدا کنه. فکر کردم وقتی بیاد کم کم 40 ساله باشه. زن میان سال پشت چرخ خیاطی نگاهش رو ما بین جمعیت چرخوند و بلندتر گفت: ایران کجایی؟ دخترکی 12-13 ساله از لابلای پرچمها قدش رو بلند کرد و گفت: اومدم مامان جون. دلم خواست از نزدیک ایران رو ببینم. تنها راه این که ازدحام جمعیت جلو و عقبم نکنه ایستادن کنار چرخ خیاطی بود. به خانم میانسال گفتم: دقیقاً چی میدوزین؟ پرچم‌هایی که ریز شده، اگه مال شما هم همینطوره بده برات درست کنم. لبه پرچم رو دستش دادم. دختر نوجوان چراغ قوه گوشیش رو روشن کرد و کنار گوشی خود زن پشت چرخ خیاطی گذاشت. هر کس اونجا بود داوطلب نور میشد برای چرخ خیاطی. زن با یه دستش که خطوط ریز و درشت و حتی لکه‌های قهوه‌ایش در تاریکی شب مشخص بود، پرچم رو زیر سوزن چرخ نگه داشته بود و با دست دیگه‌اش دسته چوبی چرخ رو میچرخوند. گفتم: میخواین کمکتون کنم؟ همونطور که حواسش به بالا و پایین شدن سوزن بود گفت: آره، دسته رو برام بچرخون. داشتم پشت چرخ میرفتم که ایران اومد. صورت سفید و ظریفی داشت. خندید و گفت: مامان جون، سومین پرچم رو هم کوک زدم. قلبکن شده بود. منم جاش طرح قلب زدم. سری دسته چوبی چرخ رو ازم گرفت و تون تون چرخوند. بهش گفتم: چه اسم قشنگی داری؟ اصلا فکر نمی کردم دختری به سن تو ایران باشه. زن از پشت چرخ گفت: نوامه، تمام زندگیمه. دخترک با ذوق گفت مامان جون، دو سال پیش به هم گلدوزی یاد داد. پرچم هایی که ریش شده خودش زیر چرخ درست میکنه، منم اونایی رو که سوراخ شدن با گل یا قلب خوشگلش میکنم. زن پرچم رو دستم داد. خوب شده بود. کاش میشد قلب همه اون جمعیت رو که چند ماه ریش شده زیر چرخ درست میکرد. بعد هم ایران میخندید و هم روشون طرح گل میزد. تا حالا شده جلوی کسی که خیلی برات محترمه، کسی که کل زندگیتو مدیون لطف و مهربونیشی، رود نشه یه حرفی رو بزنی یا یه حرکتی انجام بدی؟ اصلا دست و پاتو گم میکنی؟ نه از ترس، بلکه از عشق. حیا یعنی همین، یعنی یه شرم قشنگ که از سر بزرگی طرف مقابل میاد. حالا فکر کن اون طرف مقابل کسی باشه که از رگ گردن بهت نزدیکتره و وقتی همه درها رو بستی و خیال کردی کسی نیست، اون با لبخند و صبوری داره نگات میکنه. حیا در مقابل خدا یعنی اینکه آدم روش نشه توی محضر صابخونه پاشو کج بذاره. شاید این سوال براتون پیش بیاد که چطوری این حیا رو توی وجودمون زنده کنیم. یه راهش اینه که آدم بشینه با خودش دو تا چهار تا کنه، ببینه خدا چقدر برامون سنگ تمام گذاشته. از نفس کشیدن بگیر تا همه این قشنگیایی که دورمونه. حالا در مقابل ما چی کار کردیم؟ وقتی آدم میبینه طرف مقابل همش داره خوبی میکنه و ما داریم با لجبازی جواب میدیم، ناخودآگاه یه شرمی میاد سراغش. این تضاد موتور حیای آدم رو روشن میکنه. خیلی وقتها ما جلوی یه بچه 2 ساله هم خجالت میکشیم فلان کار بد رو انجام بدیم، چون میگیم داره میبینه. پس چطوریه که یادمون میره حضور خدا خیلی جدیتر از این حرف هاست؟ اگه مدام به خودمون یادآوری کنیم که او داره تماشا میکنه، کم کم یه پرده حیا بین ما و اشتباهاتمون کشیده میشه. این یعنی تمرین حضور. مولای متقیان امام علی علیه السلام در این باره میفرمایند بهترین و نیکوترین لباس دین حیاست.
ادامه همون کلام امیرالمؤمنین علیه السلام و اون خطبه، ولا تحتکو استارکم اندم لا تخفا علیه اسرارکم. میفرماید در مقابل اون کسی که اسرار شما را میداند، ضمایر شما را میداند، خبایا و ذات و صدور شما را میداند، در مقابل چنین کسی بی حیایی نکنید. این بی حیایی طبعا بی حیایی در مقام عمل خارجی فقط نیست، بلکه بی حیایی قلبی هم هست. در دل هم انسان اگر چنانچه کاری، فکری، خیالی، تصمیمی، عزمی داشته باشد که بی حیایی در مقابل ذات اقدس پروردگار محسوب بشود، این هم مشمول همین جمله است. لا تحتکو استارکم عندما لا تخفى عليه اسراركم و اخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل ان تخرج منها ابدانكم. این جسم ها یک روزی از این دنیا بیرون خواهد رفت، معلومه دیگه. میفرماید که قبل از آنی که بدن های شما، جسم های شما از دنیا خارج بشه، دل هاتون از دنیا خارج کنید. اصل اینه، دل ها را از دنیا خارج کنید، دلبستگی به دنیا نداشته باشید. اونچه که معیار و ملاک در امر زهد ورزیدن است، عبارت است از دلبستگی نداشتن. این اساس. بعضی ها بدنهاشون خارج شده، دلهاشون اینجاست. اینو بعضی از اهل معنا گفتن که بعضی از ارواح سرگردان رو دیدن که از دنیا خارج شدن، اما همینطور هنوز خیال میکنن تو این دنیا دنبال مال و منال و ملک و آب و زمین و اینهای خودشون دارن میچرخن. هنوز ملتفت نیست که رفته نشأه بعدی، دل هنوز اینجاست.
دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من تو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی، مهیا کردنش با من.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
ای فرزندان اسرائیل، نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم به یاد آورید و به پیمانی که با من بسته اید وفا کنید، تا من نیز به پیمان شما وفا کنم، تنها از من بترسید.
و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون.
و به آنچه نازل کرده ام قرآن ایمان بیاورید که نشانهای آن با آنچه در کتابهای شماست مطابقت دارد و نخستین کافر به آن نباشید و آیات مرا به بهای ناچیزی نفروشید و به خاطر درآمد مختصری نشانهای قرآن و پیامبر اسلام را که در کتب شما موجود است پنهان نکنید و تنها از من و مخالفت دستورهایم بترسید.
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
و حق را با باطل نیامیزید و حقیقت را با این که میدانید کتمان نکنید.
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
و نماز را بپا دارید و زکات را بپردازید و همراه رکوع کنندگان رکوع کنید.
أَتَأْمُرُونَ الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
آیا مردم را به نیکی دعوت می کنید اما خودتان را فراموش می نمایید با این که شما کتاب آسمانی را می خوانید؟ آیا نمی اندیشید؟
واستعینوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
از صبر و نماز یاری جویید و با استقامت و مهار هوس‌های درونی و توجه به پروردگار نیرو بگیرید و این کار جز برای خاشعان گران است.
الذين يظنون انهم
آنها کسانی هستند که می دانند دیدار کننده پروردگار خیشند و به سوی او باز می گردند.
صدق الله العلی العظیم.
جوان با نماز دلش روشن می شود، امید پیدا می کنه، شادابی روحی پیدا می کنه، بهجت پیدا می کنه. این حالات بیشتر مال جوان هاست، بیشتر مال موسم جوانی است. می توانه لذت ببره.